و میپسه. اون کسی هم که وارد گناه میشه همینطوریه. اول دوستان به آنها گناهان کوچک و ساده و جزئی رو پیشنهاد میکنن و بعد آرام آرام اون شخص به این مسائل عادت میکنه، وارد گناه میشه، غرق گناه میشه، بعد دیگه خیلی راحتتر گناهان بزرگتر رو مرتکب میشه، یا اینکه در ورطه های خطرناکی میفته که دیگه نمیتونه بیرون بیاد و در صحنه هایی گیر میکنه که ناچار اون کار رو ادامه بده و آسیب میبینه.
خیلی متشکرم از شما. انشاءالله که این دوستان ما و این شنوندگان عزیز بتونن مطالبی که شما میفرمایید رو به خوبی مراعات بکنن و از این طریق خطر رو و آسیب رو از عزیزان خودشون دور بکنن. بخش دوم یا پرده دوم نمایش ما آماده است. با هم میشنویم و برمیگردیم خدمت شما.
خب کامران، دیدی این یه مهمونی خفن بود و حالا نظرت چیه؟ چطور بود؟
دوشارم خیلی عالی بود. میگم بازم منو میاری مهمونی اگه نه؟
آره خب، ولی فقط مهمونی که نیست، راهای دیگه هم برای بزرگ شدن وجود داره. ولی اگه بهت بگم قول میدی به کسی نگی؟
خب معلومه قول میدم، تو مثل داداش بزرگی من مهمونی.
میخوایی یه مسیری از این کوچه باغ و پیاده بریم با هم دیگه؟
معلومه داشت شهرام، حتما بزن بریم.
بریم با هم دیگه.
آقا شهرام
جونم،
گفتی سپرایز داری برام؟
آره.
میگم اینجا چرا خلوته آقا شهرام؟
خب دیگه اینجا خلوتتر، صدای کسی نمیاد.
شهرام واژه ها را مثل تناب ابریشمین میبافت که کودک را آرام تر کند. در آن ثانیه ها فریب لبخند شد، اعتماد زنجیر. کودک خواست مرد باشد، اما شب نقشه دیگری داشت و وقتی ماه از میان شاخه ها گذشت، دیگر هیچ کس نمی خندید در دل کوچه باغ. پسر 12 ساله‌ای از خواب اعتماد بیدار شد و فهمید که گاهی خطر چهره بسیار آشنایی دارد و روزهای پس از آن شرم و ترس دست به دست هم دادند تا کامران 12 ساله را یک شب به مردی افسرده و مضطرب تبدیل کنند.
خیلی متشکریم از شما و از همکاران عزیزمون بابت آماده کردن این نمایش. در خدمت استاد عزیز هستیم با نکاتشون پیرامون این پرونده که واقعا مایه تأثر و تأسف ماست.
همینطور که در پرده دوم این نمایش شنوندگان عزیز شنیدن، این نوجوان با آسیب جدی مواجه میشه. نوجوانی که دیر هنگام از منزل بیرون میره، والدین او کنترل لازم رو نسبت به او ندارن، توجه ندارن که این با چه کسی داره بیرون میره و مهمانی شبانه رفتن خودش عامل خطرساز هستش و عدم توجه والدین نسبت به بچه ها یا تقلیل و کم شدن محبت والدین نسبت به بچه ها، اینها میتونه زمین ساز خطر باشه و توجه بچه ها رو به دوستان خودشون و به همسالان خودشون بیشتر کنه. و نکته مهم اینه که معمولاً کسانی که یک ضعفی از خودشون نشون میدن و یک آسیبی در خودشون دارن، اینها باعث میشه که گرفتار یک آسیب خطرناک و جدی بشن. در واقع شیطان کسی رو میفریبه که او یک ضعفی داره. انسانهای قدرتمند رو شیطان نمیتونه درشون نفوذ بکنه. این رو بهش میگن تکنیک شکار ضعیف. شیطان نقل میکنه که فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، یعنی میتونم همه رو گمراه بکنم ولی مخلصین رو نمیتونم گمراهشون بکنم. یعنی اگر کسی قدرتمند شد، توانمند شد، در مسیر عبودیت و در مسیر دین قرار گرفت، از آسیب‌ها خودش رو دور کرد، به هیچ وجه شیطان در اون نفوذی نداره. اونی رو شیطان درش نفوذ میکنه که یک آسیبی داره و یک ضعفی داره. ما باید از ضعف دور باشیم، از آسیب دور باشیم تا گرفتار خطر بزرگ نشیم. یه دختر خانومی در یه پرونده‌ای آسیب دیده بود و کسی او رو دزدیده بود. بعدن قاضی از اون راننده پرسید شما چرا این دختر رو انتخاب کردی برای دزدیدن و به او آسیب رسوندی؟ گفت وقتی که آمد در ماشین منو باز بکنه، دستشو که به دستگیره خواست بذاره، این مانتوش رفت عقب، دیدم دستش پر علنگوه. علنگوهای خیلی زیادی که در دست او بود عاملی شد که من او رو در واقع بدزدم و مثلا طلاقهای او رو بردارم و به او آسیب برسانم. ببینید قرآن میفهمد لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، یا مثلا زینت خودتون رو آشکار نکنید الا لبعولتهن او آبائهن. اگه طلا و جواهر داری همسرت باید ببینه، محارم توی یک عروسی یا توی یک مهمونی زنه باید ببینن، نه یک مرد غریبه تو خیابان که تو داری ماشین غریبه رو سوار میشی زیورآلات تو رو ببینه که او به طمع بیفته. فیت معلدی فی قلبهی مرض، قرآن میگه اونی که مرض داره به طمع میفته. تو نباید این ضعف رو از خودت نشون بدی.
و این اون... که بعضیا میگن اونی که مریضه باید بره درمان بشه،
همیشه تو جامعه مریض‌های وجود دارن، هیچ وقت جامعه خالی از مریض نیستش. ما باید مراقب خودمون باشیم که آسیب نبینیم. همیشه ببرهایی هستن که برن توی گله شکار بکنن، ولی اونی که ضعیفه شکار میشه. نمیتونیم بگیم جامعه به اصطلاح مجرم نداشته باشد. دو نفر تو خلقت بودن، حضرت آدم و حضرت حوا، دو تا فرزندن داشتن. همون موقع یکی از فرزندانشون شد مجرم. تا آخر هم این قصه ادامه داره. یعنی بعدن هم که چند نفر تو خلقت بمونن، بالاخره شیطان بیکار نمیشینه، یکی از اونها رو مجرم میکنه. اون موقعی که حضرت حجه صلوات الله سلام علیه میان و شیاطین جن حضور ندارن، اون موقع نفس اماره باز فعاله. اون موقع شیاطین انس باز فعال هستن، دوستان بد باز فعال هستن. این که ما از شر شیاطین جن و انس به خدا پناه میبریم از هر دو دستشون، من الجنت و الناس، از هر دو گروه، به خاطر اینکه اینا همیشه فعال هستن. اون موقعی که اجنه و ابلیس و بچه‌هاش نباشن، باز آدمای بد و شیاطین هستن، دوستان بد هستن، نفس اماره هستش که زمینه فریب رو فراهم کنه. پس ما نباید در خودمون ضعفی نشون بدیم که گرفتار شیطان بشیم. این نکته. یکی از ضعف‌های مهم انتخاب دوست بده. الان در این نمایش و در این پرونده می‌بینیم که یک نوجوانی با یک دوست بد رفیق میشه و این دوست بد او رو آسیب میزنه. اسلام خیلی تاکید داره که دوستان خوب انتخاب بکنید. با افرادی که رفتارهای خطرناکی دارن به هیچ وجه مجالست نداشته باشید. پیامبر گرامی اسلام میفرمایند اول الناس به تو همه من جالس اهل تو همه. یعنی اگه با افراد متهم رفت آمد کردی، خودت متهم میشی، خودت آسیب میبینی. حتما ما باید از جاهایی که باعث بشه متهم بشیم، از رفت آمد با افرادی که باعث بشه متهم بشیم، خدا نکرده افراد مناسبی نیستن، از اینجور افراد بپرهیزیم. پیامبر خدا میفرمایند بهترین دوستان کسانی هستن که اذا ذکرت اعانک، وقتی که یاد خدا هستی یاد خدا رو تو تقویت بکنن، و اگر غافل از یاد خدا هستی یاد خدا رو برای تو بیارن. پس کسی که رفت آمد تو با او تو رو به یاد خدا میاندازه، اون دوست خوبه. پس ما باید از ضعف بپرهیزیم که اسیر شیطان نباشیم، خودمون قوی باشیم، فرزندانمون قوی باشن، جامعهمون به تعبیر رهبری قدرتمند باشه، تا در مقابل همه شیاطین بتونیم بایستیم و موفق باشیم.
ان شاء الله. خیلی متشکریم از شما. ان شاء الله که به فرموده قرآن از مخلصین هم همه شما شنوندگان عزیز ما قرار بگیریم. استفاده کردیم از بیانات شما جناب دکتر. از شما خداحافظی میکنیم.
حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکریم. حجت الاسلام و المسلمین یزدی از قضات با سابقه دستگاه قضایی کارشناس برنامه ما بودن. اما با صدای قانون همراه باشید. قراره بریم سراغ بخش پرسش و پاسخ حقوقی.
آشنایی با قوانین جزایی،
آشنایی با قوانین حقوقی،
قوانین ثبتی و
پاسخ به سوالات حقوقی شما شنوندگان عزیز. سوالات خودتون رو به سامانه 3553 برامون ارسال کنید
و یا با شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید.
راستی حواستون باشه که در پیامتون حتما اسم برنامه صدای قانون رو بنویسید.
صدای قانون.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما مردم و شنوندگان خوب رادیو معارف برنامه صدای قانون. در بخش پرسش و پاسخ حقوقی در خدمت شما شنوندگان نازنین هستیم. مثل برنامه ها و هفته‌های گذشته دعوت کردیم از یکی از قضات با سابقه دستگاه قضایی کشور، جوان و پرتلاش، که در این بخش و در این برنامه به سوالات حقوقی شما جواب بدن. جناب آقای محسن شیری در استودیو. آقای قاضی سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و خدمت جناب عالی. امیدوارم که در این فرصت بتونیم سوالات عزیزان شنونده رو به خوبی پاسخ بدیم.
انشالله که همینطور هست. اما بدون فوت وقت من سوالها رو شروع بکنم. سوالاتی که برامون به سامانه 3553 پیامک کردید. سرکار خانم مهری صحابی از ارومیه پیامک فرستادن، گفتن که 20 سال پیش من و شوهرم پسر بچه‌ای رو به فرزندخوندگی گرفتیم، بعدش خودمون صاحب دو پسر شدیم. سوالم اینه که آیا به فرزندی که به سرپرستی گرفتیم ارث تعلق میگیره؟ آیا او از پدر و مادر من و شوهرم ارثی بهش تعلق خواهد گرفت یا خیر؟ بفهمید.
بله، ارث جز نهادهایی هستش که در فقه ما و به تبعش در قانون مدنی هم بیان شده و احکام و ضوابطش توسط قانونگذار ذکر شده. این که کودکان یا فرزندانی که به عنوان سرپرستی به پدر و مادری سپرده میشن بتونن از نهاد ارث استفاده کنن، پاسخش در قانون منتفیه. اما قانونگذار حمایت‌های دیگه‌ای برای این وضعیت که پدر و مادر سرپرست این کودک از دنیا رفته باشن پیش بینی کرده. در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست نهادهایی پیش بینی شده، از جمله اینکه اون پدر و مادری که فرزندی رو به سرپرستی قبول میکنن باید خودشون رو بیمه عمر ثبت نام بکنن و از این بیمه عمر اون فرزند پس از فوت پدر و مادرش که به سرپرستی ایشون رو قبول کردن میتونه استفاده کنه. همینطور در ماده 19 این قانون پیش بینی شده که از مستمری که پدر و مادر فوت شده داشتن میتونه استفاده کنه. همینطور سایر نهادها از قبیل وصیت که تا ثلث اموالشون رو میتونن وصیت کنن برای این فرزندی که اون رو به سرپرستی قبول کردن. لذا از این نهادها برای حمایت از کودکان بی سرپرستی که به یک پدر و مادری به عنوان سرپرستی سپرده میشن قانونگذار پیشبینی کرده که استفاده بشه.
بله، بسیار خوب. البته ابعاد و زوایای مختلفی هم داره این سوال که اگر اشتباه نکنم به هر حال ما نمیتونیم در این برنامه کوتاه به همه ابعاد اون بپردازیم، در حد اطلاعات کلی و آنچه که نیازه. درسته؟
دقیقاً همینطوره. بله،
بسیار خوب. بریم سراغ سوال بعدی که مطرح کردند از خرم‌آباد. آقای خزایی از خرم‌آباد پیامک فرستادن، گفتن دو ماه پیش دزدی را در داخل منزلمان گرفتیم و در نتیجه زد و خورد دست و پای او شکست. حالا از ما شکایت کرده و میخواد دیه بگیره. طرف اومده دزدی منزل ما ولی حالا ما بدهکار شدیم. این چه قانونیه؟ لطفاً در این باره پاسخ بدید. حالا گلایه هم انگار دارن دیگه.
بله، صرف این که این شخص شکایتی علیه شما مطرح کرده، خب حق هر شخصی هست که شکایت مطرح کنه. ولی اینکه آیا این شکایت نتیجتاً حکمی به ضرر شما صادر میشه نه، اون دیگه در دادگاه تعیین میشه. که طبیعتاً رفتاری که این آقا انجام داده با توجه به اینکه تجاوز و حمله محسوب میشه نسبت به شما، کسی که سرقت برای سرقت وارد منزلی شده، لذا اقداماتی که شما انجام دادید به عنوان دفاع مشروع تلقی میشه که در ماده 156 قانون مجازات ذکر شده که اگر شخصی در مقام دفاع در مقابل تجاوز و حمله دیگری اقداماتی رو انجام بده، این اقدامات مشروع تلقی میشه، البته به شرطی که شرایط مقرر در ماده 156 رعایت بشه، از جمله این که اون رفتاری که این شخص انجام داده نسبت به اون حمله‌ای که انجام شده تناسب داشته باشه. مثلا اگر شخصی یه چاقو همراهش بوده، شما در حد این که خطر اون چاقو رو از خودتون دفع کنید مجاز هستید که از خودتون دفاع بکنید، و اگر آسیبی به شخص متجاوز وارد بشه مسئولیتی متوجه شخصی که دفاع از خودش کرده نیست.
بله، بسیار خوب. بریم سراغ سوال بعدی. سرکار خانم پورانی از بندرعباس سوال خودشون رو مطرح کردن، گفتن لطفاً بفرمایید واژه تعذیر که گفته میشه یعنی چی؟ مثلا میگن برخی از جرائم تعذیری هستن، این به چه معناست؟
بله، مجازات هایی که در قانون مجازات اسلامی ذکر شده در ماده 14 همین قانون، قانونگذار بیان کرده که مجازات ها 4 نوعن: حد، قصاص، دیه و تعزیر. حدود جرائمی هستن که نوعشون، میزانشون و کیفیت مجازاتشون دقیقاً در شرع و به تبع اون در قانون ذکر شده، مثل شرب خمر که مجازاتش به صورت دقیق در قانون ذکر شده. قصاص و دیه هم مربوط به جنایات هست. جنایت عمدی مجازاتش قصاص هست، مثل اینکه کسی دیگری رو به قتل برسونه که قصاص میشه. دیه مجازات رفتاری هستش که عمدی نباشه، مثل تصادفات رانندگی یا حوادثی که عمدی نیستن. نهایتاً رفتاری که مجازاتش مشمول حدود، قصاص یا دیه نباشه عنوان تعزیر بهش تعلق میگیره، مثل اینکه کسی مرتکب جعل بشه، مرتکب کلاهبرداری بشه. به اینها میگیم رفتارهای تعزیری. رفتارهای تعزیری رفتارهایی هستن که قانونگذار به حسب نظم عمومی و شرایطی که در هر زمانی وجود داره برخی از رفتارها رو به عنوان رفتار تعزیری جرم‌انگاری میکنه و برای اونها مجازات تعیین میکنه.
مثلا طرف کلاهبرداری کرده، میان 1 سال، 6 ماه، 2 سال محکوم به زندان می شود یا پرداخت مبلغ یا هر اتفاق دیگه و تعزیری نامیده میشه این جرمه.
دقیقا همینطور.
بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما جناب آقای شیری عزیز و بزرگوار. آها، این دستبندی که فرمودید کلن راجع به جرائم دیگه.
بله، مجازات هایی که در قانون مقرر شده یکی از این 4 قسم است:
دیه،
قصاص، حد و تعزیر.
حد یا حدود.
بله.
و تعزیر که 3 تاش که مشخصه. واژه تعزیر هم خب سوال داشتند شنونده گرامیمون که مطرح کردیم. بسیار ممنون، سپاسگزارم جناب آقای محسن شیری، قاضی دادگستری، که دعوت ما رو پذیرفتند و در این برنامه به تعدادی از سوالات شما مردم عزیز پاسخ دادند. آقای دکتر خیلی لطف فرمودید، سپاسگزارم.
خواهش میکنم، در خدمت عزیزان هست.
خواهش میکنم. اما بسیار ممنونم که با ما بودید. به 3553 سوالهای خودتون رو ارسال کنید، سوالهای حقوقی، کیفری و آنچه که باش درگیر هستید یا دوست دارید درباره اونها اطلاعاتی داشته باشید تا بتونیم انشالله بهتون پاسخ بدیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
برای طرح پرسش‌های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
این هم قسمت دیگه از برنامه صدای قانون که در اون پرونده دیگه رو هم مورد دقت و تحلیل و بررسی و ریشه یابی قرار دادیم و در بخشش هم به پرسش و پاسخ سوالهای شما رسیدگی کردیم. شما شنوندگان عزیز و محترم میتونید برای ارتباط با برنامه صدای قانون و ارسال سوالاتتون از طریق تلفن با شماره 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم یعنی 025 تماس بگیرید و اگر میخواید پیامک ارسال بکنید به سرشماره 30553 فقط یادتون نره که نام برنامه صدای قانون رو هم قید بکنید. از اینکه تا انتها با ما همراه بودید متشکریم. تا هفته آینده همه شما عزیزان رو به خداوند منان می سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
ای دل مولای هشمی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار میرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل ای دل ار مولای عشقی، یاد سلطانی مکن.
ای دل ار مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار میرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن.
ای دل ار مولا مولای هشمی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزد، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن.
ای دل ار مولای هشمی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار.
وقتتون بخیر، همچنان از رادیو معارف با شما شنونده عزیز و ارجمند همراه هستیم. میگفت شنیدم شاگرد خیلی دلش میخواست که شما رو ببینه آقا جون. پیش استادش رفت، استاد گفت اگه میخوای امام زمانت رو ببینی از الان تا شب اصلا آب نخور، خیلی که تشنگی بهت فشار آورد، فقط اجازه داری آب نمک بخوری. شاگرد همین کار رو کرد، ولی شب به جای شما فقط خواب آب دید. صبح به استاد شکایت کرد که این چه راهی بود. استاد گفت تو تشنه آب بودی، خوابش رو دیدی، تشنه امام زمان شو، امام زمانت رو میبینی. ای راحت دل، قرار جانها، برگرد درمان دل شکسته ما، برگرد ماندیم در انتظار دیدار. ای داد دلها همه تنگ توست، آقا برگرد.
تا نام تو در جهان بماند، داغ دل ما نهان بماند، نامی که از او نشاط جان هاست، داغی که نشان بی نشان هاست، داغی که نشان بی نشان هاست. هر دل که از او نشان جوید، با نغمه سرخوشان گوید، از باغ جهان گلی نچیدم، سودای تو را به جان خریدم، سودای تو را به جان خریدم، سودای تو را به جان خریدم. روشن تر از کهکشان ها این بزم ما بی نشان ها، روشن تر از کهکشان ها این بزم ما بی نشان ها، در محفل ما غمی نباشد، خرم تر از این دمی نباشد، خرم تر از این دمی نباشد. در کوی تو، در کوی تو خاک ره نشینم، تا روی تو، تا روی تو را عیان ببینم،
عیان ببینم.
هر نغمه این ترانه روشن، هر وادی این کرانه گلشن، هر وادی این کرانه گلشن. کنار پنجره تنها نشستم که مگر ز کوچه مقدم فرخنده‌ات عبور کند. دل خزان زده من همیشه می‌خواهد که فصل سبز تو را بارها مرور کند. به حلقه حلقه اشکم دخیل می‌بندم که درد غیر تو را از تنم به دور کند. به میهمانی چشمم قدم گذار که چشم نثار مقدم تو آیه های نور کند. شبی که برگ نگاهت فتد به خانه چشم، دل شکسته ما را پر از سرور کند. کنار پنجره انتظار منتظران، کنار پنجره انتظار منتظران نشستند که اون آشنا ظهور کنه. زمین در حسرت یک آسمانی مرد می سوزد، زمان لبریز قربت می شود، از درد می سوزد. براهش تا همیشه منتظر مانده است چشمانی
که در طول زمان از گفتن برگرد می سوزد. بیا ای دست هایت باعث تکثیر آینه، بیا ای دست هایت باعث تکثیر آینه، وگرنه سینه ها با حرف های سرد می سوزد. و در یک روز جمعه دست های نور می پاشد، و فردا روز مردی می رسد، نامرد می سوزد.
هر که با تو یک دم به سر برد، خود اسیر ماتم نمی شود. شادی تو را هر که بنگرد، دل شکسته از غم نمی شود. یار مهربان راحت روان، رخ چرا زمان می کنی نهان. گر ببینمت یا نبینمت، مهر من به تو کم نمی شود. گرچه از فراقش در آتشم، از طلب دمی پا نمی کشم. با فلک بگو پشت عاشقان، زیر بار غم خم نمی شود. در فراق تو گرچه روز و شب، با بهانه ای گریه می کنم. انتظار حال مرهم نمی شود. هر که با تو یک دم به سر برد، خود اسیر ماتم نمی شود. شادی تو را هر که بنگرد، دل شکسته از غم نمی شود.
نغمه های مهدوی از مرحوم آیت الله ضیاء آبادی.
چه بسا به خاطر یک گل صد خار هم آب میخوره. خدا این آب را برای گلها آفریده. همین اهل ایمان، اینها گلهای مخلوقاتن، برای اینها آفریده. حالا اگر اون خارها آب میخورن، خب به برکت این گلها میخورن. گاهی میشه. حالا اگر ما هم اگر نعمتی داریم میخوریم، به برکت یک گل میخوریم. یک گل در عالم هست که همه اینا اون یک گله. خدا زیر این آسمان روی این زمین یک مهمان بسیار محترمی دارد، همش برای اوست. تمام این آب و هوا و خورشید و نور و همه چی که هست برای اون یک گله، به اون وجود اقدس امام حجت ابن الحسن. این سفره برای او گسترده شد.
در انتظار تو جانم به لب رسیده، بیا نسیم مهر تو بر جان و دل دمیده. بیا نسیم مهر تو بر جان و دل دمیده. بیا ز شوق وصل تو خواب از سرم پریده. بیا بیا که شام جدایی به سر رسیده. بیا چرا پنهانی ای چو مه پیدا، امید من ای جاودانه. چرا پنهانی ای چو مه پیدا، امید من ای جاودانه. ای جان جانانم، می کشم به خدا انتظار تو را عاشقانه. پرده بکشا ز رخ با فروغ رخت، تا شکوفا کنی باغ جان را، چهره بنما بیا با کلام خدا تا دگرگون کنی این جهان را.
تا نیایی گره از کار بشر وانشود، درد ما جز